سلام به شما، به این کاوش عمیق خوش آمدید. امروز داریم یک راهنمای جامعه دیجیتال مارکتینگ برای سال آینده یعنی 1404 رو بررسی می‌کنیم که شما زحمت کشیدید و به اشتراک گذاشتید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. باعث خوشحالیه.
این راهنما راستش مستقیم میره سر اصل مطلب. میگه دنیای کسب و کار دیگه مثل قبل با تبلیغات روزنامه و تلویزیون نمیچرخه.
دقیقاً. الان دیگه موفقیت آنلاین تقریباً همه چیزه. و خب اینجاست که دیجیتال مارکتینگ نقشش حیاتی میشه.
درسته. هدفمون هم اینه که امروز با هم عمیق شیم توی نکات کلیدی این منبع. مثلا دیجیتال مارکتینگ واقعاً یعنی چی؟
چه فرقی بین آنلاین و آفلاینش هست؟
آها، یا اینکه کدوم کانال‌ها اصلی ترن؟ چرا یه ابزاری مثل گوگل ادز اینقدر مهمه؟
و اون مفهوم معروف قیف بازاریابی چی اصلا؟
بله، و چطور به سفر مشتری شما شکل میده؟ مزیتاش چیه؟ مخصوصا این بحث کاهش هزینه ها که خیلی جذابه.
و شاید مهمتر از همه برای شنونده ها این باشه که چطور بهترین روش ها رو برای کسب و کار خاص خودشون انتخاب کنن.
عالیه. آماده اید؟ پس بزن بریم این موضوع رو حسابی باز کنیم. خب، اولین سوال، دیجیتال مارکتینگ پایش چیه؟ این راهنما خیلی ساده توضیحش میده.
بله، میگه یعنی استفاده از هر ابزار یا پلتفرم دیجیتالی. فکر کنید به اینترنت، وبسایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، موبایل.
حتی چیزهای جدیدتر مثل واقعیت مجازی و اینها.
دقیقاً. برای چی؟ برای اینکه با مخاطب هدف ارتباط برقرار کنید، اونها رو جذب کنید و خب پیام برندتون رو بهشون برسونید.
یه جورایی انگار به جای اینکه توی میدان شلوغ داد بزنید، میتونید با هر کسی که واقعاً مهمه جداگانه و هوشمندانه حرف بزنید.
کاملاً. و نکته‌ای که به نظرم اینجا واقعاً بازی رو عوض می‌کنه و این منبعم خیلی روش تاکید کرده اینه: ارتباط مستقیم، هدفمند و از همه مهمتر قابل اندازه‌گیری.
قابل اندازه‌گیری بودن یعنی چی دقیقاً؟
یعنی دیگه لازم نیست حدس بزنید کمپین تبلیغاتیتون چقدر موفق بوده. با ابزارهای دیجیتال تقریباً همه چیزو میشه ردیابی کرد. چند نفر دیدن، چند نفر کلیک کردن، چند نفر خریدن.
آهان، پس میفهمید چه پیامی کار میکنه، چه مخاطبی واکنش نشون میده.
و پولتون دقیقاً کجا داره خرج میشه و چقدر بازگشت سرمایه یا ROI داشته.
که این یعنی کاهش شدید هزینه های اضافی، درسته؟
دقیقاً. دوران بازاریابی با حدس و گمان دیگه تموم شده. الان داده ها حرف اول رو میزنن.
جالبه. راهنما میگه این دنیا دو تا قلمرو به اصلی داره. آنلاین و آفلاین. این تفکیک مهمه؟
بله، خیلی مهمه. بازاریابی آنلاین همونیه که مستقیماً به اینترنت وصله.
مثل چی؟
مثل وبسایتتون، SEO که یعنی بهینه‌سازی برای اینکه تو گوگل دیده بشید، تبلیغات پولی تو گوگل یا همون SEM PPC، فعالیت توی اینستاگرام، لینکدین یعنی SMM یا ارسال ایمیل‌های هدفمند. اینا ستون‌های اصلی فعالیت آنلاینن.
خب پس بازاریابی آفلاین دیجیتال چیه؟ این یکم شاید گیج کننده باشه برای بعضی‌ها.
آره، ممکنه، ولی مفهومش ساده است. یعنی استفاده از رسانه‌های دیجیتال که لزوماً به اتصال دائم به اینترنت نیاز ندارن.
مثلا
دیجیتال یا حتی ارسال پیامک انبوه SMS.
آها، پس دیجیتاله ولی لزوماً آنلاین نیست.
دقیقاً. نکته کلیدی اینه که این دوتا رقیب هم نیستن. بهترین استراتژی ها معمولاً از ترکیب هوشمندانه این دوتا استفاده می کنن. شاید یکی تبلیغ دیجیتال آفلاین شما رو ببینه، بعداً آنلاین دنبالتون بگرده. مثل یه اکوسیستم کار می کنن با هم.
فهمیدم. پس یه جعبه ابزار خیلی خیلی بزرگ جلومونه. حالا بیایم سراغ خود ابزارها. راهنمای شما به 8 شاخه اصلی اشاره کرده. زیاده.
بله، تعدادشون زیاده واقعا.
شاید بهتر باشه روی چند تا از اون مهمترا که بیشترین تأثیر رو دارن تمرکز کنیم، موافقید؟ اونایی که برای شروع کار حیاتی تر به نظر میرسن.
ایده خیلی خوبیه. لازم نیست همشو لیست کنیم. میتونیم 3-4 تا از اون ستونای اصلی رو که تقریبا هر کسب و کاری به نوعی باهاش درگیره عمیق تر بررسی کنیم بر اساس چیزی که تو این منبع برجسته شده.
اولیش احتمالاً باید بازاریابی موتورهای جستجو یا SEM باشه، درسته؟ همون جایی که همه میخوان تو گوگل دیده بشن.
100%. SEM مثل یه چتر بزرگه که دوتا بخش اصلی زیرش داره. یکی SEO یا همون بهینه‌سازی برای موتور جستجو،
که یعنی رتبه گرفتن تو نتایج طبیعی گوگل؟
دقیقاً، نتایجی که پولی نیستن. این یه بازی بلند مدته، مثل کشاورزی میمونه. باید محتوای خوب تولید کنی، از نظر فنی سایتت رو بهینه کنی و صبر داشته باشی.
و بخش دومش؟
بخش دوم پی پی سی یا تبلیغات کلیکیه. معروفترین مثالش هم گوگل ادز هست. اینجا شما پول میدید که تبلیغتون بالای نتایج طبیعی یا کنالشون نشون داده بشه.
و فقط وقتی پول میدید که کسی روش کلیک کنه.
بله، برای همین بهش میگن کلیکی. این مثل اجاره کردن یه مغازه تو بهترین نقطه پاساژه، اما خیلی هدفمندتر.
تفاوت اصلیشون پس توی سرعت و هزینه است؟
عمدتاً بله. SEO زمان میبره ولی نتایجش پایدارتره و هزینه مستقیم کمتری داره. بیشتر هزینه زمانی و محتواییه. PPC سری نتیجه میده. مثلا از فردا میتونی ترافیک بگیرید. ولی خب هزینه مستقیم داره برای هر کلیک.
اوکی. دومین ابزار کلیدی که خیلی روش تاکید میشه بازاریابی محتوا یا کانتنت مارکتینگ هست. این فقط یعنی مقاله نوشتن تو وبلاگ؟
نه، اصلا خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. بازاریابی محتوا یعنی تولید و پخش کردن چیزهای مفید و ارزشمند برای مخاطب شما، نه صرفاً تبلیغ.
مثلا چی؟
میتونه مقاله وبلاگ باشه، ویدیوهای آموزشی، پادکست، اینفوگرافیک، راهنماهای جامع، حتی پستای خیلی کاربردی توی شبکه‌های اجتماعی.
هدفش چیه پس اگه تبلیغ نیست؟
هدف اصلیش اینه: جذب مخاطب با دادن اطلاعات مفید بهش، پاسخ به سوالاتش، حل مشکلاتش. اینطوری اعتماد میسازه و شما رو به عنوان یه متخصص یا مرجع تو حوزه کاریتون معرفی میکنه.
یعنی به جای اینکه بگیم بیا اینو بخر، میگیم بیا این مشکلت رو با هم حل کنیم یا این اطلاعات به دردت میخوره.
دقیقاً. و جالبه که همین محتوای خوب، سوخت لازم برای اون SEO که گفتیم و فعالیت مؤثر تو شبکه‌های اجتماعی رو هم فراهم می‌کنه. اینا همه به هم وصلن.
و سومین پایه اصلی بازاریابی شبکه‌های اجتماعی یا SMM، اینستاگرام، لینکدین، ایکس، تیک تاک، اینا دیگه فراتر از سرگرمی شدن، نه؟
قطعاً. این پلتفرم ها الان کانال های فوق العاده قدرتمندی هستن برای اینکه برندتون رو بسازید، با مشتری ها مستقیم حرف بزنید، باهاشون تعامل کنید و حتی مستقیما محصول بفروشید.
نکته کلیدیش چیه اینجا؟
نکته کلیدی که این منبع هم خوب بهش اشاره کرده اینه که هر شبکه‌ای فضا و مخاطب خاص خودشو داره. استراتژی شما تو لینکدین که محیطش حرفه‌ای تره، باید با اینستاگرام که بصری تر و شاید خودمونی تره فرق داشته باشه. نمیشه یه پست رو همه جا کپی کرد.
پس اینجا هم محتوای جذاب و هدفگیری مهمه.
بله، هم تولید محتوای متناسب با هر پلتفرم، هم استفاده از قابلیت‌های تبلیغاتی هدفمند همون شبکه.
بسیار خوب. پس این ستا یعنی SEM، محتوا و شبکه‌های اجتماعی مثل پایه اصلی میمونن. حالا بیام روی یکی از اینها یعنی PPC و به خصوص گوگل ادز یکم بیشتر مکس کنیم. راهنما خیلی روی قدرت این ابزار تاکید کرده. چرا اینقدر مهمه واقعا؟
قدرت گوگل ادز به نظر من تو دو تا کلمه خلاصه میشه: سرعت و هدفمندی دقیق.
میشه بیشتر توضیح بدید؟
حتما. فرض کنید شما یه فروشگاه آنلاین دارید که کفش مخصوص دویدن میفروشه. با گوگل ادز میتونید کاری کنید که تبلیغ شما دقیقاً به کسی نشون داده بشه که همین الان، همین لحظه توی گوگل جستجو کرده خرید بهترین کفش دویدن مردانه.
یعنی دقیقاً همون لحظه‌ای که دنبالشه.
دقیقاً. و شما فقط وقتی پول میدید که این فرد که مشخصه خیلی علاقه‌منده روی تبلیغ شما کلیک کنه و بیاد تو سایتتون. این دیگه اسمش تبلیغ مزاحم نیست. این مثل اینه که شما درست وقتی یکی تشنه است بهش یه لیوان آب خنک تعارف کنید.
چه مثال خوبی. پس مثل یه فروشنده هوشمنده که فقط وقتی مشتری دنبال محصولته پیداش میشه.
کاملا. راهنما از یه عبارت جالبی استفاده میکنه. میگه مثل یه پل ورودی عمل میکنه. گوگل ادز میتونه خیلی سریع ترافیک هدفمند رو به سمت سایت شما بیاره، حتی اگه سایتتون هنوز از نظر SEO رتبه خیلی بالایی نگرفته باشه.
و نکته جالب دیگه ای هم داشت فکر کنم.
بله، یه نکته دیگه ای که گاهی نادیده گرفته میشه. با اینکه فعالیت در گوگل ادز مستقیماً روی رتبه SEO شما تأثیر نمیذاره، ولی میتونه غیر مستقیم کمک کنه.
چطوری؟
مثلا با افزایش ترافیک کلی سایت، با بیشتر دیده شدن برند شما و مهمتر از همه با دادن داده‌های خیلی ارزشمند درباره اینکه مردم دقیقاً با چه کلمات کلیدی دنبال شما می‌گردن و کدوم کلمات واقعاً منجر به خرید میشن. این اطلاعات برای بهبود استراتژی SEO و محتوا عالیه.
پس این یه سوال مهم رو برای شنونده ها مطرح میکنه. چطور میتونن از این سرعت و دقت گوگل ادز برای رسیدن به اهداف کوتاه مدتشون استفاده کنن، همزمان که روی استراتژی بلند مدت مثل SEO هم دارن کار میکنن؟
دقیقاً، این ترکیب هوشمندانه مهمه.
خیلی روشنگر بود. خب، ما الان ابزارهایی برای جذب مخاطب داریم، اما به قول معروف کار اینجا تموم نمیشه. راهنمای شما خیلی روی مفهوم قیف بازاریابی یا مارکتینگ فانل تاکید داره. این قیف دقیقاً چیه و چرا اینقدر مهمه؟
قیف بازاریابی ببینید یه مدله. یه مدل ذهنی یا یه نقشه راه که به ما کمک میکنه بفهمیم یه مشتری بالقوه از لحظه اولی که اصلاً اسم برند ما رو میشنوه تا وقتی که تبدیل به یه مشتری وفادار و همیشگی میشه چه مسیری رو طی میکنه.
یعنی سفر مشتری رو ترسیم میکنه؟
دقیقاً. و کمک میکنه که به جای اینکه فعالیت‌های بازاریابیمون پراکنده و بی‌هدف باشه، بتونیم هر مرحله از این سفر رو به طور خاص هدف قرار بدیم و براش برنامه داشته باشیم.
و این سفر معمولاً چند تا مرحله اصلی داره؟
معمولاً به 4 مرحله اصلی تقسیمش میکنن که توی این منبع هم خوب بهش پرداخته شده.
مرحله اول؟
مرحله اول جذب هست یا گاهی بهش میگن آگاهی، awareness. اینجا هدف اینه که دیده بشید. کاری کنید که مخاطب هدفتون اصلاً بفهمه شما وجود دارید و یه سر به سایت یا صفحات اجتماعی شما بزنه.
ابزارهای اصلیش همونایی هستن که گفتیم؟ SEO، PPC، محتوای خوب؟
بله، دقیقاً. نکته کلیدی اینجا فقط جذب ترافیک نیست، بلکه جذب ترافیک با کیفیت و مرتبطه. یعنی کسایی بیان که واقعاً احتمال داره مشتری شما بشن.
خب، مخاطب اومد تو سایت. مرحله دوم چیه؟
مرحله دوم تعامل و ایجاد علاقه است، engagement یا interest. خب طرف شما رو پیدا کرده، حالا باید کاری کنید که خوشش بیاد، علاقه‌مند بشه و حس کنه میتونه به شما اعتماد کنه.
چطوری؟
با محتوای عمیق‌تر و با ارزش‌تر. شاید یه راهنمای تخصصی رایگان بهش بدید، یه وبینار آموزشی برگزار کنید، به سوالاتش تو کامنت‌ها با دقت جواب بدید، ایمیل مارکتینگ مثلا فرستادن یه خبرنامه مفید اینجا خیلی کاربرد داره، یا ریتارگتینگ.
ریتارگتینگ چی بود؟
یعنی تبلیغاتتون رو دوباره به همون کسایی نشون بدید که قبلا سایت شما رو دیدن ولی هنوز کاری نکردن. هدف این مرحله اینه که بگید ما شما رو میفهمیم و تخصص لازم برای کمک بهتون رو داریم.
فهمیدم. مرحله سوم احتمالاً مهمترین مرحله است؟
مرحله سوم تبدیل، کانورژن، یا گاهی تصمیم، دیسیژن هست. این لحظه حقیقته، جایی که میخوایم اون مخاطب علاقه‌مند و بالاخره تصمیم به خرید بگیره یا اون کاری که ما میخوایم را انجام بده. مثلا فرم ثبت نام رو پر کنه، درخواست دمو بده یا هرچی.
اینجا باید چیکار کرد؟
اینجا باید همه موانع رو از سر راهش برداریم. صفحه محصول یا لندینگ پیجمون باید خیلی واضح، ساده و کاربرپسند باشه. این همون بحث تجربه کاربری یا UX/UI هست. استفاده از پیشنهادات ویژه، تخفیفای بازمان محدود، دکمه‌های فراخوان به اقدام، کال تو اکشن یا CTA که خیلی واضح و قوی باشن و نشون دادن نظرات مشتریان قبلی برای ایجاد اعتماد اجتماعی، همشون اینجا خیلی مهمن.
پس بهینه‌سازی نرخ تبدیل یا CRO که میگن مربوط به این مرحله است.
دقیقاً CRO یعنی همه کارهایی که می‌کنیم تا درصد بیشتری از بازدید کننده‌ها تو این مرحله تبدیل به مشتری بشن.
و بالاخره مرحله چهارم، خرید انجام شد، کار تمومه؟
نه اصلاً، مرحله چهارم حفظ و وفادارسازی، ریتنشن یا لویالتی هست. این شاید حتی از جذب مشتری جدید هم مهمتر باشه. هدف اینه که این مشتری که به سختی به دست آوردیم رو نگه داریم.
یعنی کاری کنیم دوباره خرید کنه؟
بله، و حتی فراتر از اون، کاری کنیم اونقدر از ما راضی باشه که ما رو به دوستاش و همکاراش هم معرفی کنه، تبدیل بشه به یه مبلغ برند ما.
چطوری میشه این کار رو کرد؟
با ساختن یه رابطه بلند مدت، برنامه‌های وفاداری مشتریان، ارسال ایمیل‌های پیگیری شخصی سازی شده بعد از خرید، ارائه پشتیبانی عالی و سریع و استفاده از سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM برای اینکه این رابطه رو بهتر مدیریت کنیم. اینا ابزارهای این مرحله هستند.
پس این قیف واقعاً یه نقشه راه کامل به ما میده. برای هر مرحله از سفر مشتری میگه چه کاری انجام بدیم و از چه ابزاری استفاده کنیم. خیلی جالبه.
دقیقاً، و درک این سفر خیلی حیاتیه، چون به شما کمک میکنه بفهمید مشکل کارتون کجاست و منابعتون رو کجا باید متمرکز کنید. شاید شما کلی ترافیک جذب میکنید، مرحله اول خوبه، ولی کسی خرید نمیکنه. مرحله سوم ضعیفه. پس باید روی بهینه‌سازی صفحه خریدتون کار کنید. این مدل بازاریابی رو از یه سری کارهای پراکنده به یه فرایند استراتژیک و هدفمند تبدیل میکنه.
حالا که این فرایند رو بهتر شناختیم، بیایم به یه سوال اساسی تر برسیم. اصلا چرا دیجیتال مارکتینگ انقدر مهم شده؟ این راهنما به چند تا برتری کلیدی نسبت به روش‌های قدیمی اشاره کرده.
بله، چند تا مزیت کلیدی هست که واقعا تفاوت رو رقم میزنن.
اولیش چیه؟
دسترسی جهانی. با دیجیتال مارکتینگ بازار شما دیگه محدود به شهر یا کشور خودتون نیست. میتونید مشتری از اون سر دنیا داشته باشید. این در برابر محدودیت محلی تبلیغات سنتی یه مزیت بزرگه.
دومیش که خیلی روش تاکید کردید، هدف گذاری دقیق.
آره، اون شاید بزرگترین تفاوته. تو روش سنتی شما یه آگهی تو تلویزیون میدادید، میلیون ها نفر میدیدن که شاید فقط چند هزار نفرشون واقعا مشتری بالقوه شما بودن. بقیهش هدر رفت بودره بود.
اما تو دیجیتال مارکتینگ؟
میتونید پیامتون رو دقیقاً به دست کسی برسونید که مشخصاتش، سنش، جنسیتش، علایقش، رفتارش تو اینترنت، موقعیت جغرافیاییش دقیقاً با مشتری ایدئال شما مطابقت داره. فکر کنید به تفاوت پخش کردن تراکت تو خیابون با فرستادن یه ایمیل شخصی سازه شده به کسی که میدونید به محصول شما علاقه داره.
سومین مزیت؟ تحلیل پذیری کامل.
بله، همون که قبلن هم گفتیم. تقریبا همه چیز قابل اندازه گیریه. می فهمید کدوم تبلیغ، کدوم کانال، کدوم پیام بهترین نتیجه رو میده و میتونید بودجتون رو خیلی هوشمندانه تنظیم کنید. دیگه حدس و گمان نیست، همه چی با داده است.
چهارم، انعطاف پذیری و سرعت بالا.
دقیقاً، یک کمپین تبلیغاتی دیجیتال رو میتونید تو عرض چند ساعت راه اندازی کنید، تغییرش بدید، بهینه‌سازیش کنید. اگه ببینید یه تبلیغ خوب کار نمی‌کنه، سریع متوقفش می‌کنید. این سرعت عمل تو دنیای پررقابت امروز خیلی حیاتیه. مقایسه کنید با چاپ یه آگهی تو مجله که اگه اشتباه باشه، دیگه کاریش نمیشه کرد.
و پنجم، افزایش تعامل و وفاداری.
بله، چون تو فضای آنلاین میتونید با مخاطبتون مستقیم حرف بزنید، به نظراتش جواب بدید، یه جامعه آنلاین دور برندتون بسازید. این گفتگوی دو طرفه باعث میشه مشتری حس نزدیکی بیشتری کنه و وفادارتر بشه.
و البته میرسیم به بحث شیرین هزینه. این راهنما خیلی روی کاهش هزینه ها تاکید کرده. این کاهش چقدر واقعیه و از کجا میاد؟
این نکته فوق‌العاده مهمه، مخصوصاً برای کسب و کارهای کوچیک و متوسط SMEs که بودجه‌های محدودی دارن. بازاریابی سنتی، مثلا تبلیغات تلویزیونی یا بیلبوردهای بزرگ، میتونست بی‌نهایت گرون باشه.
چرا دیجیتال مارکتینگ ارزون‌تر در میاد؟
چند تا دلیل اصلی داره. اول، همون هدفگیری دقیق که گفتیم. وقتی پولتون رو فقط برای مخاطب درست خرج می‌کنید، دیگه هدررفت بودجه ندارید یا خیلی کمه. این خودش بزرگترین صرفه‌جوییه.
دلیل دوم؟
دوم اینکه فرمت‌های محتوایی و تبلیغاتی جدیدی به وجود اومده که ذاتاً کم هزینه‌تر هستن. مثلا الان با یه موبایل میشه یه ویدیوی کوتاه و جذاب تولید کرد و تو شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. یا تمرکز روی SEO که بیشتر نیاز به زمان و تخصص داره تا پول مستقیم.
و نکته سوم که به نظرم خیلی مهمه،
سوم و این شاید مهمترین باشه از نظر اجتماعی حتی، اینه که دیجیتال مارکتینگ فضا رو خیلی دموکراتیک تر کرده.
یعنی چی دموکراتیک تر؟
یعنی یک کسب و کار کوچیک یا استارتاپ با یه ایده خوب و یه استراتژی هوشمندانه الان میتونه با بودجه‌ای که اصلاً قابل مقایسه با بودجه‌های کلان شرکت‌های بزرگ نیست، تو یه گوشه از بازار برای خودش جا باز کنه، دیده بشه و حتی با بزرگترها رقابت کنه.
پس دیگه لازم نیست حتما پول پارو کنی تا دیده بشی؟
نه لزوماً، خلاقیت و هوشمندی خیلی مهمتر شده. حتی مفاهیمی مثل گوریلا مارکتینگ، یعنی استفاده از ایده های چریکی، خلاقانه و کم هزینه برای جلب توجه بیشتر تو همین بستر دیجیتال معنی پیدا می کنن. اساساً دسترسی به ابزارهای مؤثر بازاریابی دیگه فقط دست شرکت های پولدار نیست.
این واقعا خبر خوبیه، مخصوصا برای کسب و کارهای نوپا. خب، حالا که میدونیم چه ابزارهایی هست، چرا مهمه و چطور کار میکنه، میرسیم به سوال آخر و شاید کاربردی ترین سوال برای شنونده ها. از بین این همه کانال و روش، کدوما برای کسب و کار من یا شما مناسب ترن؟ راهنمایی که داریم بررسیش میکنیم، یه سری پیشنهادهای خوب بر اساس مدل کسب و کار داره.
بله و این خیلی مهمه، چون استراتژی درست یه استراتژی شخصی سازی شده است. نمیشه یه نسخه واحد رو برای همه پیچید. بیایید به چند تا از اون دسته‌بندی های اصلی که تو منبع اومده یه نگاه سری بندازیم.
اول بی تو بی، یعنی کسب و کارهایی که به کسب و کارهای دیگه خدمات یا محصول میفروشن. اینجا اولویت چیه؟
برای بی تو بی معمولاً هدف اصلی جذب لیدهای با کیفیته، یعنی پیدا کردن سرنخ‌های تجاری که واقعاً پتانسیل تبدیل شدن به مشتری رو دارن. چون معمولاً قراردادها بزرگتره و چرخه فروش طولانی‌تره، اعتمادسازی و نشون دادن تخصص هم فوق‌العاده مهمه.
پس کانال‌های کلیدیشون چی میتونه باشه؟
کانال‌هایی که پیشنهاد میشن معمولاً اینان: لینکدین چون شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌هاست، بازاریابی محتوای عمیق و تخصصی مثل وبینار، گزارش‌های تحلیلی، مطالعات موردی، کیس استادیز که دانش فنی شما رو نشون بده. SEO خیلی مهمه، چون کسب و کارها وقتی دنبال یه راهکار می‌گردن تو گوگل جستجو می‌کنن، و ایمیل مارکتینگ هدفمند برای اینکه اون لیدها رو در طول زمان پرورش بدیم و آماده خرید کنیم.
اوکی، حالا بریم سراغ B2C. یعنی کسب و کار به مشتری نهایی. اینجا بازی کلاً فرق می‌کنه؟
بله، اینجا معمولاً حجم مخاطب خیلی بالاتره و فرایند تصمیم گیری برای خرید هم سریع‌تره. شاید یکم احساسی تر هم باشه.
پس اولویت ها چی میشن؟
اولویت ها میشن جذابیت بصری، رسیدن به تعداد خیلی زیادی از مخاطبان بالقوه، ایجاد هیجان و شاید یه حس فوریت برای خرید و اینکه تجربه خرید تا جای ممکن ساده و روان باشه.
کانال های پیشنهادی اینجا چیان؟
پلتفرم های خیلی بصری مثل اینستاگرام و تیک تاک، تبلیغات کلیکی یا PPC خیلی مهمه برای اینکه دقیقاً کسایی که دنبال خریدن رو هدف بگیریم. SEO هم مهمه، به خصوص SEO محلی یا لوکال SEO برای کسب و کارهایی که فروشگاه فیزیکی دارن. بازاریابی ویدیویی و اینفلوئنسر مارکتینگ هم تو B2C خیلی جواب میده.
و برای فروشگاه‌های آنلاین ای کامرس چطور؟ که خب خیلی ها الان دارن.
برای فروشگاه‌های آنلاین همه چیز حول محور بهینه‌سازی قیف خرید و افزایش ارزش طول عمر مشتری CLV میچرخه.
اولویت‌هاشون چیه دقیقاً؟
اولویت‌هاشون معمولاً ایناست: کاهش تعداد سبدهای خرید رها شده که یه مشکل خیلی بزرگ تو ای کامرس، بازاریابی مجدد یا ریتارگتینگ برای برگردوندن اونایی که اومدن ولی نخریدن، وفادارسازی مشتری برای اینکه دوباره و دوباره خرید کنن، و افزایش میانگین مبلغ هر سفارش AOV.
کانال‌های کلیدی برای اینها چی پیشنهاد شده؟
خود ریتارگتینگ با ابزارهای مختلف، ایمیل های اتوماتیک و هوشمند مثل ایمیل یادآوری سبد خرید، ایمیل پیشنهاد محصولات مکمل، ایمیل تخفیف ویژه برای خرید بعدی، SEO تخصصی برای صفحات محصول و تبلیغات نمایشی دینامیک که دقیقاً همون محصولاتی که کاربر قبلاً دیده یا بهشون علاقه نشون داده رو دوباره بهشون نشون میده.
و دسته آخر کسب و کارهای خدمات محور، مثلا مشاورها، آژانس‌های تبلیغاتی، وکلا، پزشک‌ها.
اینجا خیلی شبیه B2B اعتمادسازی حرف اول و آخر رو میزنه، چون مشتری داره تخصص، دانش و زمان شما رو میخره، نه یه محصول فیزیکی.
پس اولویتاشون چی میشه؟
نمایش تخصص، اعتبار و سابقه، ساده کردن فرایند گرفتن مشاوره یا رزرو وقت و اینکه خودشون رو به عنوان یه منبع قابل اتکا و آگاه تو اون حوزه معرفی کنن.
کانال های مناسب برای اینها چیه؟
مشتریان قبلی تستیمونیالز فوق العاده تأثیر گذاره و بازاریابی ارجاعی یا ریفرال مارکتینگ، یعنی تشویق مشتریان راضی فعلی به معرفی شما به دیگران.
پس نکته اصلی که از همه اینا میشه گرفت اینه که اول باید دقیقاً بدونیم هدفمون چیه و کسب و کارمون از چه نوعیه. بعد بریم سراغ انتخاب ابزارها. یه نسخه برای همه وجود نداره.
دقیقاً، کلید واژه اینه، همسویی استراتژیک. قرار نیست شما از همه این کانال‌ها استفاده کنین فقط چون مده یا بقیه دارن استفاده می‌کنن. باید اون کانال‌هایی رو انتخاب کنید که به بهترین شکل ممکن شما رو به مخاطب درست می‌رسونن و به شما کمک می‌کنن که به اهداف مشخص کسب و کارتون برسید. باید از خودتون بپرسید مشتری ایده‌آل من بیشتر وقتش رو کجا می‌گذرونه و به چه نوع پیام و محتوایی بهتر جواب می‌ده.
عالی بود. فکر کنم یه تصویر خیلی خوب و جامعی به دست آوردیم. پس اگه بخوایم یه جنبگی خیلی سریع بکنیم، دیجیتال مارکتینگ دیگه یه انتخاب نیست، یه ضرورت تو دنیای امروز.
بله، حتما.
یه اکوسیستم بزرگ شامل کانال‌های متنوع آنلاین و بعضن آفلاین دیجیتال. ابزارهایی مثل PPC یا گوگل ادز میتونن نتایج خیلی سریع و هدفمندی بدن.
درسته.
اون مفهوم قیف بازاریابی به ما کمک میکنه سفر مشتری رو بفهمیم و مرحله به مرحله براش برنامه داشته باشیم.
و اینکه این روش ها شفافن، میشه همه چیز رو اندازه گیری کرد، انعطاف پذیرند و اغلب به شکل چشمگیری کم هزینه تر از روش های سنتی بازاریابی هستن.
و مهمتر از همه استراتژی درست، استراتژیه که برای کسب و کار خاص شما با توجه به اهداف و مخاطبان شما شخصی سازی شده باشه.
دقیقاً.
در واقع شما یه جعبه ابزار خیلی قدرتمند و سازگار در اختیار دارید که اگه هوشمندانه ازش استفاده کنید میتونه رشد فوق‌العاده‌ای برای کسب و کارتون بیاره.
و شاید یه نیوته نهایی برای فکر کردن که این راهنما به خوبی زمینش رو فراهم میکنه. ما الان خیلی درباره قیف بازاریابی به عنوان یه مسیر تقریبا خطی صحبت کردیم، از آگاهی تا وفاداری.
بله.
اما با پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی AI و توانایی ما در جمع‌آوری و تحلیل داده‌های رفتاری هر کاربر به صورت منحصر به فرد و شخصی سازی تجربه اون کاربر، یه سوال جالب پیش میاد.
چه سوالی؟
اینکه آیا این مفهوم قیف در آینده هم به همین شکل خطی و یکسان برای همه باقی میمونه یا شاید تبدیل بشه به یه شبکه خیلی پیچیده‌تر، پویاتر و شخصی‌تر؟ یه چیزی که دیگه شبیه قیف نیست، بلکه بیشتر شبیه نمودار عنکبوتیه که مسیر هر کس توش متفاوته و سیستم‌های هوشمند میتونن قدم بعدی و نیاز بعدی کاربر رو تا حد زیادی پیش بینی کنن و راهنماییش کنن.
یعنی دیگه یه مسیر از پیش تعیین شده برای همه نباشه.
شاید آینده بازاریابی دیجیتال خیلی کمتر شبیه یه قیف باشه و خیلی بیشتر شبیه یه گفتگوی هوشمند و پیشبینی کننده با تک تک افراد. این سوالیه که وقتی دارید استراتژی هاتون رو برای آینده میچینید و از این ابزارها استفاده میکنید، میتونه ذهنتون رو به چالش بکشه و به ایده های جدید برسونه.
نکته بسیار جالبی بود برای پایان بحث. از اینکه در این کاوش عمیق در دنیای پیچیده و جذاب دیجیتال مارکتینگ همراه ما بودید، بسیار سپاسگزاریم.
من هم از شما و همراهی شنوندگان عزیز ممنونم.